بهترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از آمریکا خواست از منطقه خارج شود. وزیر دفاع جمهوری اسلامی مطالب مطرح شده درباره احتمال حمله نظامی به ایران را عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای می‌داند. و در رژه امروز تهران موشکی به نمایش گذاشته شد که جمهوری اسلامی می‌گوید 1800 کیلومتر برد دارد. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم بعد از ظهر شنبه خوبی را پشت سر گذاشته باشید. امروز شنبه 31 شهریور 1386 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است و آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من محمد زرقامی هستم همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت با تحلیل، گزارش و گفتگو با شما خواهم بود. اما نخست پیش از آغاز مجله شامگاهی نگاهی داشته باشیم به خبرهای امروز با همکارم شیرین فامیلی.
در رژه نیروهای مسلح ایران امروز در تهران موشکی به نمایش گذاشته شد که جمهوری اسلامی میگوید برد آن 500 کیلومتر از موشک شهاب 3 بیشتر است و به 1800 کیلومتر میرسد. این موشک با نام قدر 1 همراه سکوی پرتاب آن در رژه امروز نیروی مسلح در کنار آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران به نمایش گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، قدر 1 موشکی از نوع بالستیک است و به صورت عمود پرواز شلیک می شود. سرتیب پاسدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی مطالب مطرح شده در چند روز اخیر درباره احتمال حمله نظامی به ایران را عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای دانست. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حاشیه رژه نظامی امروز به خبرنگاران گفت امروز کسی تاب و توان مقابله با ایران را ندارد. در همین مراسم سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز تهدید کرد که اگر کشوری در منطقه فضای خود را برای حمله به ایران اختصاص دهد به منزله متحد دشمن محسوب شده و پاسخ ایران با موشک‌هایش خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه گفت تهدیدها و مجازات‌های اقتصادی نمی‌توانند جلوی پیشرفت‌های فنی ایران را بگیرند. آقای احمدی نژاد به مناسبت 27مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در یک رژه نظامی سخنرانی می‌کرد که در آن جت‌های جنگی و موشک‌های رادارگریز برای نمایش قدرت نظامی ایران دیده می‌شدند. شورای نگهبان طرح تغییر ساعت رسمی ایران را تایید کرد و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. بر پایه این طرح ساعت رسمی ایران هر سال در روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود و در سیوم شهریور ماه به حال اول باز می گردد. محمود احمدی نژاد از آغاز سال 1385 تغییر فصلی ساعت رسمی ایران را لغو کرده بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید در بررسی صلاحیت داوطلبان هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این شورا از آنچه وی مواضع حقوقی و شرعی آن نامید عقب نشینی نخواهد کرد. آقای کدخدایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران امروز همچنین گفت اینکه برخی افراد یا گروه ها در مورد مسئله صلاحیت ها نگرانی دارند مربوط به خود آنهاست و رفع نگرانی از جریانات سیاسی وظیفه شورای نگهبان نیست.
شیرین فامیلی بود که ما را در جریان تازه ترین خبرها گذاشت. اما چه در مجله شامگاهی امروز داریم؟ مقام های ایرانی درباره حمله به ایران هشدار می دهند. در این حال ایران یک موشک تازه دوربرد را به نمایش گذاشت. دیدبان حقوق بشر میگوید علی شاکری را یا آزاد کنید یا اتهامات او را مشخص کنید. جنگ لفظی ایران و اسرائیل در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی. نظر چند صاحب نظر را درباره سخنان اخیر وزیر امور خارجه فرانسه درباره ایران در برنامه دیدگاه ها خواهید شنید. و گزارش ورزشی هم داریم. همه اینها و اندکی بیشتر را در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید. همه همانطور که در خبرها هم شنیدید، امروز در تهران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق سخنرانی می‌کرد، ایران را برخوردار از پیشرفته‌ترین فناوری‌ها توصیف کرد و گفت با تحریم اقتصادی جلوی حرکت رو به رشد ایران گرفته نمی‌شود. گفته‌های آقای احمدی نژاد در حالی مطرح می‌شود که کشورهای غربی در حال بررسی دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایرانند تا تهران را متقاعد کنند دست از فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود بردارد. گلناز اسفندیاری.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز هشدار داد که حمله و تجاوز به ایران با پشیمانی روبرو خواهد شد. آقای احمدی نژاد که در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق سخنرانی می‌کرد گفت که تاریخ نشان داده است که متجاوزان به ملت ایران به گفته او بجز پشیمانی، سرافکندگی و شکست حاصلی نداشتند. آقای احمدی نژاد همچنین گفت که تجهیزات نظامی ساخت ایران نشانه این است که دشمنان ایران بارها و بارها شکست خوردند. گفته های محمود احمدی نژاد در حالی منتشر می شود که در هفته های گذشته گمان زنی ها درباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بالا گرفته است. آمریکا می گوید که به دیپلماسی برای حل بحران بر سر فعالیت های هسته‌ای ایران پایبند است. اما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که گزینه نظامی همچنان در دستور کار قرار دارد. گفته‌های امروز محمود احمدی نژاد همچنین به دنبال نشست روز گذشته 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان مطرح می‌شود که در آن بر اساس گزارش‌ها قطعنامه آینده‌ای علیه ایران و نیز تحریم‌های بیشتری برای متقاعد ساختن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم مورد بحث قرار گرفت. اما امروز در تهران رئیس جمهوری ایران گفت که تهدید و تحریم جلوی پیشرفت ایران را نمی‌گیرد.
اونهایی که امروز تصور می‌کنند با ابزارهای پوسیده و شکست خورده تبلیغات سیاسی، جنگ روانی و به قول خودشان تحریم‌های اقتصادی می‌توانند جلوی حرکت رو به رشد و پرشتاب ملت ایران رو بگیرند اشتباه میکنند.
آقای احمدی نژاد همچنین گفت که نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج شوند و گفت ملت‌های منطقه برای مدیریت خود نیازمند حضور بیگانگان نیستند و حضور آنها ریشه همه ناامنی‌ها و اختلافات و تهدیدات است. در حالی که ایران حضور نیروهای آمریکایی در عراق را علت بی‌ثباتی در آن کشور می‌داند، آمریکا ایران را به دخالت در امور عراق و حمایت از شورشیان عراقی و آموزش آنها متهم می‌کند. در هفته‌های گذشته جنگ لفظی میان ایران و آمریکا شدت گرفته است. در مراسم سالگرد جنگ که امروز در ایران برگزار شد، سرتیپ پاسدار مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم مطالب منتشر شده درباره احتمال حمله نظامی به ایران را عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای دانست و گفت کسی تاب و توان مقابله با ایران را ندارد. هفته گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران از طریق صلح‌آمیز حل شود، اما وی گفت که جهان یک ایران دارای سلاح‌های اتمی را تحمل نخواهد کرد.
People of Iran have got to know that if some of the suffering that they're having inside their country is
مردم ایران باید بدانند که برخی از رنج‌های آنها به خاطر این است که دولت آنها قابلیت همکاری با مسئولیت را با جهان در زمینه غنی‌سازی اورانیوم ندارد. مسلما فشارها را ادامه خواهیم داد و هدف البته حل این مسئله به طور صلح‌آمیز است.
ایران میگوید برنامه هسته‌ای آن کشور اهداف صلح‌آمیزی را دنبال می‌کند، اما آمریکا ایران را به تولید مخفیانه سلاح‌های اتمی متهم می‌کند.
نگاه گلناز اسفندیاری بود به مراسم امروز به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق. اما در همین رابطه خبرگزاری فارس امروز شنبه گزارش داد که در رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 150 تجهیزات نظامی ساخت ایران از جمله موشک قدر 1 با 1800 کیلومتر برد به نمایش گذاشته شد. در این ارتباط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم امروز شنبه گفت که اکنون پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا در مورد این نمایش نظامی و سخنان آقای احمدی نژاد با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو کرده است.
مرسومی که هر سال چون این روزی که روز به حساب شروع جنگ ایران عراق هست، ایران پیشرفت‌های خودش رو به نمایش می‌ذاره. از جهاتی برای ایران این یه قدم به جلوست، برای اینکه ایران در چارچوب برنامه‌ای که داره سعی میکنه که تا حد امکان در تولید سلاح‌ها به خودش متکی باشه. البته یه مقدار زیادی از این مربوط میشه به وضعیت بین‌المللی ایران و سیاست خارجی ایران که نمیتونه سلاح‌های خیلی پیشرفته رو از خارج بخره، ولی به طور کلی این از جهتی برای ایران یه قدم به جلوست. ولی از جهت دیگر که گهگاه آقای احمدی نژاد و یا دیگران میگویند که ایران قدرت اول خاورمیانه است از نظر سلاح بی همتاست، این از جهتی قابل قبول نیست، برای اینکه بزرگترین قدرت منطقه در خاورمیانه قدرت نظامی منطقه اسرائیل هست و پیشرفتی که ایران حاصل کرده در ساختن بعضی از سلاح‌ها، همینطور هواپیمای سایغره که درست کرده و یا اینکه همین موشک قدر یک رو که امروز به نمایش گذاشته، یک قدمی به جلوست برای یک کشور در حال توسعه. باید اینو در همین چارچوب نگاه کرد. نمیشه مقایسه کرد با اسرائیل و یا سلاح‌هایی را که در کشورهای غربی موجود هست.
به نظر شما به نمایش گذاشتن موشکی با برد 1800 کیلومتر چه تأثیرات روانی یا سیاسی نظامی رو میتونه در منطقه ایجاد بکنه؟
نگرانی هایی رو به وجود میاره، برای اینکه خود این موشک با این بردی رو که ایران داره، این 100% این موشک بالستیک برای هدفهای دور برد است. این با یه برد تقریبا 1800 کیلومتر کشورهایی مثل بلغارستان و رومانی و تا تقریبا قسمت‌های به حساب جنوبی اروپا رو میتونه مورد هدف قرار بده و این از بعضی جهات باعث نگرانی میشه برای این کشورها. ولی باید این هم دقت بکنیم که این موشک یه موشک بالستیکی است، دایره خطایی داره و موشک استراتژیکی است، ولی در این حال اگر هدف ایران یا منظور ایران این باشه که بخواد یه روبی یه ترسی در کشورهای اروپایی ایجاد بکنه، من فکر نمی کنم، برای اینکه سلاح‌های بهتر از این رو دارن و همینطور موشک بالستیکی به مراتب بهتر خود اسرائیل داره.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته که هر کشوری که بخواد علیه ایران اقدامی انجام بده در هر کجا که باشه علیه منافعش اقدام میکنه، و فرمانده جدید سپاه پاسداران هم گفته که اگه هر کشوری از فضای اون کشور استفاده بشه برای حمله به ما اون رو دشمن حساب میکنیم. این گونه تهدیدات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اینا من فکر میکنم بیش از این که تهدید باشه عکس العمل هست و دکترین نظامی ایران با توجه به سلاحایی که داره تهیه میکنه دکترین دفاعی است. این صحبت ها در واکنش به تهدیداتی است که گهگاه اینجا اونجا در مورد ایران میشه یا خبرهایی را میشنویم که همون گزینه نظامی آمریکا هنوز روی میز هست. اینا تهدیدات. ایران یه دکترین دفاعی داره، به خصوص در چارچوب سپاه پاسداران یه دفاع همه جانبه است. در واقع این یک مخلوطی است، ترکیبی است از دکترین جنگ کلاسیک به اضافه دکترین جنگ‌های نامتقارن که این دوتا را میخوان ترکیبش بکنن و بتونن در مواقع لزوم تا اونجایی که ممکنه در همون چارچوب دفاع همه جانبه از خودشون دفاع بکنن. ولی اینی که فرمانده نیروی دریایی گفته که تمام منافع آمریکا یا کشورهای حمله کننده مورد هدف قرار میگیره، این هم ایران قدرت محدودی داره. در خلیج فارس اگر هر نوع عملی را که ایران انجام بده بیشک با واکنش شدید کشورهای اروپایی به خصوص آمریکا مورد چالش قرار میگیره. ولی باید اینو بدونیم که ایران یه کارهایی رو در خلیج فارس میتونه بکنه، میتونه تا حد امکان از خودش دفاع بکنه، ولی همون صحبتایی رو که همیشه دائم همه میکنن که بستن تنگی هرمز هست یا اینکه حمله به بعضی از کشورهای همجوار اگر از کشورشون استفاده بکنه آمریکا برای حمله به ایران، اینها محدود خواهد بود. در مدت کوتاهی آمریکا میتونه اینها رو خونسا بکنه و اینها دوباره برمیگردیم به اصل سوال، اینی که بیشتر اینها در واقع واکنش است، واکنش فرماندهان نظامی هست به اخبار و گزینه حمله نظامی آمریکا به ایران.
حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو میکرد. اما در این بخش از مجله شامگاهی با علیرضا طاهری همسفر میشویم و به پیشواز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک میرویم، همان نشستی که امسال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز قرار است در آن شرکت کند.
از محمد علی رجایی نخست وزیر و سپس رئیس جمهوری اسلامی و ماجرای بیرون آوردن کفش جورابش برای نمایش آنچه به گفته او جای شلاق مأموران ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت ایران پیش از انقلاب که بگذریم، محمود احمدی نژاد خبرسازترین چهره ایست که از تهران به نیویورک می رود. با این حال آقای احمدی نژاد بحث انگیزترین چهره جهانی حاضر در آن مجمع به شمار نمی رود. در سال 1960، 15 سال پس از بنیاد سازمان ملل متحد، نیکیتا خروشف، رهبر اتحاد جمهوری‌های شوروی، یکی از دو ابرقدرت آن روزگار، در همین صحنه بین المللی در واکنش به انتقاد تند و تیز یکی از دیپلمات‌ها از سیاست‌های کرملین، کفش خود را از پای درآورد و به سبکی کاملاً معمول در روسیه به نشانه خشم بر میز روبرویش کوبید تا سخنرانی دیپلمات یاد شده را قطع کند. فیدل کاستروی انقلابی نیز در نخستین بار حضورش در همین صحنه بین‌المللی رکوردی بر جای گذاشت که به احتمال قریب به یقین شکستنی نخواهد بود. فیدل کاسترو این رکورد را با سخنرانی که بیش از 4 ساعت به درازا کشید بر جای گذاشت. یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین نیز در همین عرصه خبرساز بود. او در حالی در جایگاه سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایستاد که غلاف خالی تپانچه‌ای را به کمر بسته بود و شاخه زیتونی نیز به نشانه صلح‌جویی در دست داشت. یاسر که هوادارانش ابو عمار می‌خواندندش، 33 سال پیش با همین غلاف خالی تپانچه و شاخه زیتون گفت: با شاخه ای از درخت زیتون و با تفنگ رزمندگان راه آزادی آمدم. مگذارید شاخه زیتون از دستم فرو افتد. یک سال پس از او، ایدی امین دیکتاتور اوگاندا در همین صحنه خواستار نابودی اسرائیل به عنوان یک کشور شد. سال گذشته نیز او گو چاوز رهبر ونزوئلا از تریبون همین مجمع جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا را شیطان، الکلی و مریض خواند و با این گفته‌های تند و بیرون از چارچوب ادب دیپلماتیک خشم جامعه بین المللی را برانگیخت. آقای چاوز امسال نیز در نیویورک حاضر خواهد بود، اما بیگمان چهره خبرسازتر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه آینده محمود احمدی نژاد خواهد بود که با گفته‌های نظیر لزوم محو اسرائیل از روی نقشه زمین و پافشاری بر ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی برخلاف فرمان‌های شورای امنیت در شمار خبرسازترین چهره‌های سیاسی جهان مانده است.
علیرضا طاهری بود که به پیشواز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک رفته بود. در وین هم جدال لفظی کم سابقه‌ای به طور مستقیم میان نماینده جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بر سر مسائل هسته‌ای در گرفته است. مریم منظوری ما را به صحنه این جدال لفظی می‌برد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مسئولان سازمان ملل متحد در جلسه یه روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با شرکت 148 کشور عضو برگزار شد گفتند هیچ خاطره‌ای از رویارویی مستقیم میان دو کشور ایران و اسرائیل در جلسات پیشین ندارند و همچنین این نکته را ذکر کردند که این لفاظی تند به نوعی منعکس کننده تنش‌های موجود در منطقه خاورمیانه است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه روز جمعه گفت اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل سال گذشته از قابلیت‌های هسته‌ای کشورش سخن گفت و تایید کرد که اسرائیل سلاح‌های هسته‌ای در اختیار دارد، چیزی که آقای اولمرت بیان آن را انکار می‌کند. علی اصغر سلطانی همچنین در سخنان خود سکوت مداوم آمریکا در قبال به گفته او بی‌رحمی‌ها، خشونت‌ها، خونریزی‌ها و نقض بیش از 30 قطعنامه شورای امنیت توسط اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد. آقای سلطانی گفت این نکته تاریک و شرم‌آور در تاریخ سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به طور کلی در عصر مدرن امروزی است. در پاسخ اسرائیل، میکائیلی نماینده اسرائیل در آژانس، با اشاره به ادعای سال گذشته اهود اولمرت درباره دارایی‌ها و توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل گفت برخی سخنگویان پیشین دروغ گفتند. آقای میکائیلی افزود آنانی که خواستار حذف اسرائیلند هنگام انتقاد از سیاست‌های اسرائیل که هدفش دفاع از موجودیت این کشور است پایگاه اخلاقی ندارند. در پاسخ به این سخنان، نماینده ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به چالش طلبید و خواستار اعزام بازرسان آژانس به اسرائیل برای تحقیق و گفتن حقیقت درباره تأسیسات اتمی اسرائیل شد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، سخنان تند و مشابه ایران و برخی کشورهای جهان عرب نشان دهنده عصبانیت آنان بود پس از آنکه تلاش‌هایشان برای عرضه رسمی قطعنامه به کنفرانس خطر و قابلیت‌های هسته‌ای اسرائیل با شکست مواجه شد و سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر غربی رد شد. به گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس، شواهد مبنی بر وجود سلاح‌های هسته‌ای در اسرائیل بسیار است که بیشتر مبتنی بر جزئیاتی است که توسط مردخای وانونو، کارشناس هسته‌ای اسرائیلی در سال 1986 به بیرون درس کرد. رهبران اسرائیلی از تایید اسرائیل به عنوان کشوری هسته‌ای خودداری می‌کنند. سیاست ابهام‌گرایی هسته‌ای اسرائیل که هرگز رسماً سلاح‌های هسته‌ای خود را تایید یا تکذیب نمی‌کند، با هدف ترساندن دشمنان بالقوه این کشور دنبال می‌شود. اظهارات یک سال پیش اهود اولمرت در یک تلویزیون آلمانی به شکل گسترده در جهان به عنوان تایید داشتن سلاح هسته‌ای در اسرائیل تعبیر شد. آقای اولمرت فوراً اعلام کرد که سخنانش مورد سوء تفاهم قرار گرفته است. پیشتر صفوان قانم، سفیر سوریه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از سازمان ملل و دیگر حامیان اسرائیل به خاطر عدم پشتیبانی از کشورهای عرب و تلاش‌هایشان برای روشن کردن برنامه‌های هسته‌ای اسرائیل انتقاد کرده بود.
مریم منظوری بود. در مجله حقوق بشری مجله شامگاهی امروز همکارم شیرین فامیلی نگاهی خواهد انداخت به بیانیه‌ای که امروز از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده و در آن از ادامه بازداشت و نقض حقوق شهروندی علی شاکری، فعال صلح طلب ایرانی آمریکایی و 4 دانشجو و روزنامه‌نگار ایرانی ابراز نگرانی شده است.
دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری علی شاکری، شهروند ایرانی آمریکایی و 4 دانشجو و روزنامه‌نگاری شده است که ماه‌هاست بدون آنکه اتهام آنها معلوم باشد در زندان اوین به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اخیر نوشته است علی شاکری را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در 18 اردیبهشت ماه در فرودگاه مهرآباد بدون ذکر هر گونه اتهامی بازداشت و به یک سلول انفرادی در زندان اوین منتقل کردند. کاوه شاکری، پسر آقای شاکری، به دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات ایران به خانواده او تا کنون هیچ اطلاعی ندادند که پدرش را به چه دلیلی بازداشت کردند و کی از زندان آزاد خواهد شد. جو استراک، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این زمینه میگوید اینکه مقامات ایرانی علی شاکری را بیش از 4 ماه در سلول انفرادی حبس کرده اند اقدامی ظالمانه است و محمود احمدی نژاد باید فوراً دستور دهد که آقای شاکری را آزاد کنند. علی شاکری 59 ساله که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، عضو ایرانی شورای ابتکار شهروندان برای صلح در کالیفرنیا است که اسفند ماه گذشته برای عیادت از مادر پیرو در حال احتضارش به ایران سفر کرده بود. وی پس از 2 ماه اقامت در ایران، هنگام بازگشت به نزد خانواده‌اش بازداشت شد. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه همچنین از وضعیت نامعلوم 4 فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار که در زندان اوین محبوسند ابراز نگرانی کرده و نوشته است که مقامات حکومتی حق شهروندی آنها را در روند قضایی نادیده گرفته و به وکلای آنها اجازه ملاقات و دسترسی به پرونده موکلانش را نداده است. سهیل آصفی، روزنامه‌نگار، دانشجو و وبلاگ نویس 24 ساله که با روزنامه اینترنتی روزانلاین همکاری می‌کرد، 9 مرداد ماه گذشته در خانه‌اش بازداشت شد و بدون آنکه معلوم شود علت بازداشت و اتهام او چیست، به زندان اوین منتقل شده و تا کنون به وکیل و خانواده او اجازه ملاقات ندادند. مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر هستند که بیش از 4 ماه است در زندان محبوسند. اتهام این 3 دانشجو را مسئولان قضایی دست داشتن در چاپ نشریات دانشجویی ذکر کردند که به گفته مقامات دانشگاه در این نشریات به مقدسات اسلام توهین شده است. اما این 3 دانشجو و دیگر فعالان دانشجویی این اتهام را رد کرده و میگویند لوگوی این نشریات جعل شده بوده و این 3 دانشجو هیچ ارتباطی با آن نداشتند. جو استراک، مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این رابطه میگوید حکومت ایران نباید کسی را به خاطر آنچه که مینویسد به زندان بیندازد و این 4 دانشجو باید فوراً آزاد شوند.
آنگونه که شیرین فامیلی بر اساس بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش میداد، همه چیز از وضعیت نگران کننده فعالان اجتماعی در ایران خبر میدهد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از ایران به دیگر سوی جهان می رویم و به سراغ فیدل کاسترو که حدود یک سال است به علت بیماری شدید در انظار سخن نگفته. او در یک مصاحبه تلویزیونی یک ساعته از وضع مزاجیش، فعالیتهایش و شرکتش در امور مملکتی صحبت کرده و اشاره‌ای هم به نظراتش درباره روابط ایران و آمریکا و اوضاع عراق داشته است. فریبا مفتت.
فیدل کاسترو رهبر کوبا در جریان این مصاحبه تلویزیونی هشدار داد که احتمال دارد دستگاه رهبری بوش با ایران وارد جنگ شود. وی همچنین از هزینه سنگین جنگ عراق اظهار تأسف کرد، اما از وضع مزاجیش جز اینکه بگوید خب اینجا هستم ذکر دیگری به میان نیاورد. از اشارات فیدل کاسترو به بهای نفت و ارزش برابری یورو چنین پیداست که این مصاحبه روز گذشته روز جمعه 21 سپتامبر انجام و ضبط شده است. رهبر کوبا از تابستان سال گذشته که اعلام کرد باید تحت عمل جراحی جهاز هاضمه قرار گیرد، جز در یک مورد در انظار ظاهر نشده بود. در این یک سال وضع مزاجی وی به صورت یک سر مملکتی باقی مانده است، اما وی در یکی از مقالاتش نوشت که تحت چندین مورد عمل جراحی قرار گرفته که حداقل یکی از آنها موفقیت آمیز نبوده است. در این میان مقامات کوبا از جمله معاون ریاست جمهوری و وزیر خارجه این کشور از بهبود تدریجی فیدل کاسترو گفتند که در حال حاضر در تصمیم گیری های مهم مملکتی شرکت می کند.
فریبا مبدت بود. پس از یک سال فیدل کاسترو سکوت خود را شکست و در اینجا با فریبرز غریب همراه می شویم و به جهان ورزش سری می زنیم.
دنیای ورزش.
مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر و درجه اول اروپایی طی امروز امشب پیگیری می‌شود. در آلمان هفته ششم رقابت‌های بوندسلیگا یک امشب از ساعتی پیش با برگزاری شش مسابقه همزمان آغاز شده که طی دو دیدار مهم شالکه با آرمینیا بیلفلد و وردر برمن با اشتوتگارت به مسافه یکدیگر رفته‌اند. فردا شب هم دو بازی هانوفر با بایر لورکوزن و کارلسروهه با بایر مونیخ انجام خواهد شد. دیشب در آغاز هفته ششم بوندسلیگا یک دیدار برگزار شد که تیان تیم آینتراخت فرانکفورت همراه بازیکن ایرانیش مهدی مهدوی کیا در زمین بخوم به تساوی بدون گل رسید. در انگلیس امروز پنج مسابقه از هفته هفتم لیگ برتر در دستور کار است که طی آنها بازی تیم‌های آرسنال با دربی کانتی، لیورپول با بیرمنگام، میدلزبرو با ساندرلند و ریدینگ با ویگان اتلتیک از دقایقی پیش آغاز شده و در آخرین دیدار امشب تیم منچستر سیتی در خانه فولهام به دیدار این تیم می‌رود. ادامه بازی‌های هفته هفتم لیگ برتر جزیره یک شنبه دنبال می‌شود که در مهمترین مسابقه در یک نبرد پر از کرکری قرمزپوشان منچستر یونایتد در اولد ترافورد از آبی‌پوشان چلسی پذیرایی خواهند کرد. در اسپانیا امشب در آغاز هفته چهارم لالیگا دو بازی در برنامه است که طی آنها اسپانیول به دیدار رکرتیو می‌رود و بارسلونا در نیوکام پذیرای سویل خواهد بود. فردا شب هم در مهمترین بازی رئال مادرید در خانه وایادولید به میدان خواهد رفت. و در ایتالیا هم امشب هفته چهارم سری آ با برگزاری دو بازی آغاز می‌شود که طی آنها اودینیزه با رجینا و آس میلان با پارما مسابقه خواهند داد. و در فوتبال ایران بازیکنان تیم صنعت نفت آبادان توسط عده‌ای ناشناس تهدید به مرگ شدند. ابراهیم قاسم‌پور که تا روز گذشته سرمربیگری تیم صنعت نفت آبادان را بر عهده داشت، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار کرد در آبادان بازیکنان خارجی و حتی ایرانی ما توسط افرادی تهدید به مرگ شدند. وی افزود این افراد که مجموعه آنها از 10 نفر بیشتر نیست، قصد باجگیری از باشگاه را دارند. قاسم‌پور همچنین افزود دلیل استعفای من باخت تیم صنعت نفت نیست، بلکه ناشی از مشکلات عدیده چند ماه گذشته است. من در جلساتی که قبلا با مسئولان باشگاه داشتم، آنها از بودجه 5 میلیارد تومانی صحبت می‌کردند، اما در حال حاضر نمی‌توانند یک چک 1 میلیون تومانی را پاس کنند. قاسم‌پور در پایان تاکید کرد که حتی اگر با استعفای موافقت نشود، دیگر به باشگاه صنعت نفت بر نمی‌گردم. تیم صنعت نفت آبادان که دیشب در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در یک بازی خانگی با نتیجه 1-2 مغلوب تیم مس کرمان شد، در حال حاضر با کسب 4 امتیاز در مکان 17 جدول رده‌بندی قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در این لحظات باقی مانده به بخش دوم مجله شامگاهی، شنوندگانی که در سراسر ایران صدای ما را میشنوند میتوانند برای دسترسی آزاد به جهان اخبار و اطلاعات در اینترنت و عبور از سانسور، همچنین دسترسی به وبسایت radiofarda.com از فیلتر شکن روز رادیو فردا به این آدرس استفاده کنند: tirdad.com tweerdad.com. بخش بعدی تا لحظاتی دیگر آغاز خواهد شد.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 19 به وقت تهران است و پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها تا این ساعت باشید از همکارم شیرین فامیلی.
در رژه نیروهای مسلح ایران امروز شنبه در تهران موشکی به نمایش گذاشته شد که جمهوری اسلامی میگوید برد آن 500 کیلومتر از موشک شهاب 3 بیشتر است و به 1800 کیلومتر میرسد. این موشک با نام قدر 1 همراه سکوی پرتاب آن در رژه امروز نیروهای مسلح در کنار آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران به نمایش گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، قدر 1 موشکی از نوع بالیستیک است و به صورت عمود پرواز شلیک می شود. در کنار موشک قدر 1 دیگر موشک های ساخت ایران با نام های زلزال، نازعات، فاتح 110، فجر 5 و شهاب 3 نیز در رژه امروز به نمایش گذاشته شد. سرتیب پاسدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی مطالب مطرح شده در چند روز اخیر درباره احتمال حمله نظامی به ایران را عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای دانست. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حاشیه رژه نظامی امروز به خبرنگاران گفت امروز کسی تاب و توان مقابله با ایران را ندارد. در همین مراسم سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نیز تهدید کرد که اگر کشوری در منطقه فضای خود را برای حمله به ایران اختصاص دهد به منزله متحد دشمن محسوب شده و پاسخ ایران با موشک‌هایش خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه گفت تهدیدها و مجازات‌های اقتصادی نمی‌توانند جلوی پیشرفت‌های فنی ایران را بگیرند. آقای احمدی نژاد به مناسبت 27مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در یک رژه نظامی سخنرانی می‌کرد که در آن جت‌های جنگی و موشک‌های رادار برای نمایش قدرت نظامی ایران دیده می‌شدند. وی از آمریکا خواست که با اقرار به شکست در عراق از منطقه خارج شود. رئیس جمهوری اسلامی فردا یک شنبه رهسپاری نیویورک می شود و قرار است روز سه شنبه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. شورای نگهبان طرح تغییر ساعت رسمی ایران را تایید کرد و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. بر پایه این طرح ساعت رسمی ایران هر سال در روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می شود و در سیوم شهریور ماه به حال اول باز می گردد. محمود احمدی نژاد از آغاز سال 1385 تغییر فصلی ساعت رسمی ایران را لغو کرده بود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید در بررسی صلاحیت داوطلبان هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی این شورا از آنچه وی مواضع حقوقی و شرعی آن نامید عقب نشینی نخواهد کرد. آقای کدخدایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران امروز همچنین گفت که برخی افراد یا گروه ها در مورد مسئله صلاحیت ها نگرانی دارند و این مربوط به خود آنهاست و رفع نگرانی از جریانات سیاسی وظیفه شورای نگهبان نیست. پیش از این برخی از گروه ها و احزاب جناح معروف به اصلاح طلب از احتمال اینکه شورای نگهبان با استفاده از ابزار رد صلاحیت از شرکت نامزدهای آنان در انتخابات پارلمانی اسفند ماه آینده جلوگیری کند ابراز نگرانی کرده بودند. یکی از فرماندهان بلندپایه نظامی آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم کرد که به کمک‌های مرگبار خود به ستیزه‌جویان افغانستان ادامه می‌دهد. دریاسالار ویلیام فالون رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در حوزه خلیج فارس و افغانستان گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قطعات لازم برای ساخت نوع پیشرفته و مرگباری از بمب‌های کنار جاده‌ای را که نمونه‌های آن در عراق بارها به کار رفته است در اختیار ستیزه‌جویان جنبش طالبان می‌گذارد. این گفته‌ها را دریاسالار فالون پس از آن با خبرگزاری آسوشیتد پرس در میان گذاشت که در سوءقصدی انتحاری در کابل یک سرباز فرانسوی و یک رهگذر افغان کشته شدند. در همین حال گزارش می‌رسد که در نبردهای سنگین روز گذشته جمعه در جنوب افغانستان 75 ستیزه‌جوی طالبان و دست کم 6 غیر نظامی افغان کشته شدند. آقای زغامی
خیلی ممنون خانم فامیلی که ما و شنوندگان رو در جریان تازه‌ترین اخبار و اطلاعات از جهان و ایران قرار دادید. اما همانطور که در ابتدای مجله شامگاهی وعده داده بودم، اکنون نوبت میرسد به آن دست از شنوندگان رادیو فردا که برنامه تحلیلی دیدگاه ها را دنبال میکنند. این برنامه اختصاص دارد به سخنان اخیر وزیر امور خارجه فرانسه درباره ایران.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. آگاهان سیاسی ایران میگویند در فرانسه چیزی عوض شده است. سمت‌گیری‌های متفاوت وزیر خارجه، رئیس جمهور و سخنگوی رئیس جمهور فرانسه در برابر تهران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل برای تصمیم گیری احتمالی درباره افزایش تحریم‌ها علیه ایران این هفته جایگاه خاصی در محافل سیاسی پیدا کرد. به ویژه که پیش از این اظهار نظر محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان هفته که به گفته او ایران تهدیدی فوری برای جامعه جهانی نیست، در این هفته سخن به میان آوردن برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه از خطر جنگ با ایران، واکنش تهران به این گفته‌ها، درخواست داوید مارتینون، سخنگوی رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا برای کاهش سطح روابط تجاری با ایران و درخواست نیکولا سارکوزی، همصدا با جورج بوش، همتای آمریکایی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، شاید بیش از هر خبر دیگری توجه آگاهان سیاسی در ایران و جهان را در این هفته به خود جلب کرد. تشدید لحن مقام‌های فرانسوی در برابر ایران ناشی از چیست؟ برنامه این هفته دیدگاه‌ها را از جمله با پاسخ داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران، فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس ادامه می دهیم. آقای فاطمی، اول پاسخ شما.
به نظر من انتخابات اخیر فرانسه یک نقطه عطفی بود در سیاست داخلی و خارجی این کشور. بعد از 40 سال شاید یا بیشتر که فرانسه همیشه سعی میکرد که در بین بلوک غرب و شرق وسط رو بگیره، بعد از اون هم که بلوک شوروی سقوط کرد این تغییر سیاست به وجود نیامد، چه در طرف میتران و چه بعد از طرف آقای شیراک. گمون کنم اون چی که ما امروز میبینیم نه تنها در صحنه سیاست بین الملل و در ارتباط با ایران، بلکه در موارد کلی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی یک دید جدیدی است از دنیا و از جای فرانسه در دنیا. در مورد ایران البته خب علاقه ما بیشتر به اون قسمت هست، ولی این یک تغییر سیاست کلی است و فرانسه به احتمال زیاد موفق خواهد شد که در اروپا کشورهای دیگری را هم در این مسیر بیاره، چون همونطور که میدونید امروز از 27 کشور اروپایی در اتحادیه اروپا فقط 3 کشور دولت‌های سوسیالیست و چپ دارند. یکی از اون ستا هم انگلستانه که نمیدونم تا چه حد سوسیالیست یا چپه، دوتای دیگه پرتغال و اسپانیا هستن. بنابراین اینکه آقای سارکوزی بتونه یک وفاق کلی در اروپا در مورد ایران و سایر مسائل خاورمیانه مخصوصا لبنان کسب بکنه بسیار زیاده.
آقای خاوند، آقای فاطمی اشاره کردن به صحبتی که صاحب نظران در هفته گذشته مطرح کردن و قبل از اون که در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه از 1958 تا امروز از دوگل تا سارکوزی این نخستین باره که دیپلماسی و زبان سیاست خارجی این کشور تا به این اندازه به مواضع آمریکا نزدیک میشه. این چرخش مطابق شواهد و قرائنی که وجود داره ممکنه از چی ناشی شده باشه؟
یک مقدار زیادی این چرخش حاصل دگرگونی های فرهنگی و ایدئولوژیک درون حزب حاکمه فرانسه است، یعنی حزبی که سارکوزی، حزب UMP که سارکوزی در رأسش قرار داشت قبل از اینکه به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب بشه. در واقع در بین اطرافیان سارکوزی کسانی وجود داشتند که با سیاست‌های دوران بعد از دوگل در مورد مسائل بین‌المللی چندان موافق نبودند. البته معتقد بودند که باید فرانسه اصالت خودش رو در صحنه بین‌المللی حفظ بکنه، ولی این اصالت به معنای درگیری مستقیم سیستماتیک با ایالات متحده آمریکا نباید باشه. همون اطرافیان آقای سرکوزی و همینطور خود سرکوزی معتقد بودند که به هر حال بین فرانسه و آمریکا ارزش‌های مشترکی هست و بر سر این ارزش‌ها می‌شود به توافق رسید. آقای سرکوزی قبل از اینکه به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب بشه معروفیت داشت به سرکوزی آمریکایی و طرفداران شیراک ایشون رو مسخره می‌کردند و همونطور که می‌دونیم وقتی که وزیر کشور بود تلاش کرد که به آمریکا بره و با جورج بوش ملاقات بکنه. بنابراین من فکر می‌کنم که این تحولی که الان در فرانسه به وجود آمده ناشی از یک دگرگونی عمیقی هست و این دگرگونی رو اشاره بکنم که در عرصه‌های دیگر هم در پیوند با همین چرخش به وجود آمده، از جمله این که فرانسوی‌ها که به طور مطلق در مورد مدل آنگلوساکسون، مدل آمریکایی انگلیسی توسعه اقتصادی حساسیت نشون می‌دادند بیش از پیش به اون مدل علاقه‌مند شدند و چون که می‌گویند که مثلا نرخ بیکاری در آمریکا و انگلستان پیرامون 4-5% نوسان میکنه در حالی که فرانسه همیشه 10% بوده و تازگی به 8% رسیده. بنابراین در عرصه اقتصادی هم گرایش به الگوی آنگلوساکسون زیاده. در این به نظر من مجموعه این عوامل کمک کرده به این چرخش. یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنم، اینی که فرانسوی‌ها احساس میکردن که در برخورد رویارویشون با ایالات متحده آمریکا این خطر وجود داره که در مجموعه اتحادیه اروپا تنها بمانند، چون که به خصوص آلمان بعد از خانم مرکل در حال تغییر بود. کشورهای تازه وارد به اتحادیه اروپا هم با ایالات متحده آمریکا احساس نزدیکی بیشتری می‌کردند. بنابراین فرانسوی‌ها می‌دانستند که باید در قبال مسائل بین‌المللی تا اندازه‌ای تغییر جهت بدند.
بسیار خوب آقای خاوند، حالا در تهران با آقای باوند این مسئله رو در میون می‌ذارم که بعد از اینکه برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه به احتمال جنگ با ایران اشاره کرد، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران سیاست فرانسه رو با سیاست اتحادیه اروپا ناهماهنگ توصیف کرد و گفتش که تأمین کننده منافع فرانسه نیست و ابراز امیدواری کرد که این گفته‌ها بازتاب دهنده مواضع واقعی فرانسه نباشه. از طرف دیگه خبرگزاری رسمی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، در تفسیری بر هماهنگی موضع ایران با واشنگتن تاکید کرد. همین چیزی که آقای خاوند هم گفتن، در خارج از ایران در فرانسه هم قبل از انتخاب آقای سارکوزی تو مباحثی که توی فرانسه بوده مطرح می شده. تو این تفسیر همچنین آمده بود که به طور بی سابقه ای فرانسه با آمریکا نزدیک شده و حمایت از اسرائیل می کنه به طور همه جانبه. واکنش های ایران با توجه به روابط ایران و فرانسه در گذشته به چه سمت و سویی داره میره در ارتباط با پاریس؟
ببینید این حالا تغییر رویه فرانسه، خب که تقریبا به صورت مبالغه آمیز با سنت فرانسوی‌ها در قبال آمریکایی‌ها پدیدار شده، خب کمی در خور توجه، یعنی غیر منتظره بوده. ولی اونچه که مطرحه پیامدهای این موضع‌گیریه. ببینید دو پیامد قابل تصور در رابطه با موضع‌گیری فرانسه. یکی همطوری که میدونید مسئله تکنولوژی هسته ایران که در بعد سیاسی مطرح بود، در نتیجه اقداماتی که انجام گرفت در محدوده آژانس تقریبا تغییر مسیر کوچکی داد به سوی فنی حقوقی و لذا فرایند اون زمینه ساز میشد برای تعدیل تصمیم گیری های سیاسی در شورای امنیت. ولذا این موضوع گیری فرانسه که مسئله جنگ و طرح مسائلی پیرامون جنگ رو مطرح کرد، سبب میشه که مسئله سیاسی قضیه دوباره روش تأکید بشه. یعنی اون اثر حقوقی که در نظرات آقای البرادعی بوده و احتمالاً ممکنه آژانس منتقل بکنه خونسا بکنه، یعنی در شورای امنیت تأکید بشه با توجه به نگرانی احتمالی فضای جنگ، تأکید رو بعد سیاسی و تحریم‌های شدیدتری که مد نظر آمریکاست انجام بگیره. پیامد دومش مسئله بالون دو تسته، یک بالون آزمایشی است که طرح مسئله جنگ و بحث پیرامون اون از سوی محافل مختلف این جنبه زمینه روانی رو
مساعد میکنه برای یک تصمیم نهایی احتمالی، یعنی برای جامعه بین المللی که اگر به تدریج مواجه با چنین رویدادی بشن این مسئله غریبی نخواهد بود. یعنی افکار عمومی جهانی با بروز چنین واقعی از قبل آشنایی پیدا کرده. بنابراین این دو پیامد رو داشته و من فکر میکنم احتمال این بود که تصمیمات شورای امنیت تعدیل بشه در نتیجه بود فنی و حقوقی، این مسئله وار سایکوسیس و اون جنبه روانکاوی جنگ سبب میشه تأکید بشه که تصمیمات سیاسی قوی‌تر و جدی‌تری گرفته بشه به منظور جلوگیری از بروز چنین واقعی.
آقای فاطمی نوبت شماست. میخواستم ببینم که با این تحلیل آقای باوند موافقید که این گفته ها بیشتر سمت و سوش برای پیشبرد مذاکرات هست و اینکه به جنگ نزدیک نشیم، همونطور که مقامات فرانسه همشون اینو گفتن. در کنار این میخواستم اینم ازتون بپرسم که بعضی از قدرت‌های اروپایی در قبال سخنان وزیر خارجه فرانسه واکنشی به گفته بعضی صاحب نظران توأم با تردید نشون دادن. آیا فرانسه در این سیاست جدید خودش علیه ایران از متحدان خودش در درون اتحادیه اروپا دور شده یا نشده؟
در مورد اول کاملا با فرمایش جناب باوند هم‌عقیده هستم. فقط به این به اضافه میکنم که در شورای امنیت نه تنها از صحبت جنگ اونها استفاده میکنن برای اینکه قطعنامه نسبتا سنگین تری به تصویب برسونن، بلکه دائما این زمزمه هم مطرح است که اگر شورای امنیت کاری نکند اتحادیه اروپا خودش تحریم‌هایی را اعمال خواهد کرد. که خب البته وزیر خارجه روسیه هم عکس العمل به این نشون داد که چرا به شورای امنیت میرید اگر خودتون میخواید کار بکنید. من فکر کنم هر دو اینها همطور که فرمودن فشاری خواهد آورد که خونسا بکنه اعمال و رفتار آقای البرادعی را. در مورد مسئله دوم که شما فرمودید، من گمانم این نیست، چون هم به حرفای آقای سارکوزی گوش دادم دیشب و هم به چندین توضیحی که آقای کوشنر داد، مخصوصا دیروز روی دیشب باز روی CNN هم توضیح داد. من فکر میکنم کلمه جنگ رو تعمدن استفاده نکرد، در حالی که هم شیراک و هم سارکوزی هم این حرف رو قبلا زده بودن. شیراک حتی من یادم هست یک بار صحبت از سلاح اتمی هم کرد بدون این که از ایران اسم ببره. این احتمالاً نمیخواست اون کلمه را استفاده بکنه و اون رو به عنوان آخرین قدم مطرح کرد. عکس العمل هایی که پیدا شد، اون چیزی که بنده دیدم فقط اتریش بود که عکس العمل به اصطلاح آمیخته با اعجاب نشون داد و کشور اروپایی معمولاً مخصوصاً افکار عمومی اروپا به هیچ وجه آمادگی برای شنیدن هیچ نوع صحبتی از جنگ نداره و احتمال اون رو هم من خیلی خیلی ضعیف میدونم، چون روی هم رفته اون نهضتی که در اروپا وجود داشته به جنگ هنوز هم ادامه داره. و از طرف دیگه از نظر ایرانی هایی که در خارج هستن، متاسفانه ما نتونستیم مسئله حقوق بشر رو اونطوری که باید مطرح بکنیم و تنها تمام این مباحث بر پایه سلاح هسته‌ای دور میزنه که اگر یک سازشی در اون مورد بشه ما باید دوباره از صفر شروع بکنیم، چون ماهیت ضد حقوق بشر بودن این نظام به نظر من برای ایرانی ها مخصوصا از مسئله هسته‌ای هم بسیار مهمتره.
بپردازیم به بود اقتصادی و بازرگانی مواضعی که در فرانسه مطرح شده. به این دلیل که صحبت از این به میان آمده که سطح روابط بازرگانی اتحادیه اروپا به پیشنهاد فرانسه با جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا بکنه، شرکت ها و سرمایه گذارهای اروپایی در سرمایه گذاری های جدید شرکت نکنن. فرانسه و در مجموع اتحادیه اروپا به منابع انرژی و حتی بازار ایران احتیاج دارن. آقای خاوند، چرا پاریس به رغم منافع کلان اقتصادی که در ایران داشته و داره چنین رفتار متفاوتی رو نسبت به گذشته در برابر جمهوری اسلامی پیش گرفته؟
عامل اصلی این رفتار تجزیه و تحلیل های تازه‌ای هست که در محافل رهبری جدید فرانسه در مورد مسائل مربوط به ایران انجام میگیره و اینها به این نتیجه رسیدند که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اگر عملی بشه پیامدهای بسیار بسیار عظیمی در بر خواهد داشت برای آینده روابط بین‌المللی. و حتی یک کتابی که روز 12 سپتامبر در فرانسه منتشر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد و نویسنده اون هم بسیار نفوذ داره در محافل رسمی فرانسه، رسما میگوید که این بزرگترین مسئله قرن 21 میلادی است. با توجه به یک همچین چیزی همونطور که خودتونم گفتین، فرانسه منافع عظیم اقتصادی در ایران داره، در عرصه های مختلف بازرگانی، بانکی، نفت، گاز، خودروسازی، راه آهن و غیره. ولی بر اساس تجزیه و تحلیلی که میکنن در محافل فرانسوی به این نتیجه رسیدن که مسائل اقتصادی در مقابل ابعاد این بحران هسته‌ای تحت شعاع قرار میگیره. این نکته رو هم عرض کنم که خیلی از شرکت های فرانسوی از جمله توتال، رنو، پژو، سیتروئن، الکاتل و غیره از وضعیت جدیدی که پیش آمده غافلگیر شدن و حتی مسائل رو مطرح کردن به صورت انتقادآمیز در مورد سیاست فرانسه. ولی سیاسیون فرانسه بر این مسئله تاکید میکنم که مسائل امنیتی مهمه. من از این فرصت استفاده میکنم این نکته رو هم حضورتون بگم که تصورم بر اینه که فرانسوی ها جنگ رو یک فاجعه میدونند و معتقدم که این یک فاجعه‌ای خواهد بود برای ایران، برای خاورمیانه و حتی برای امنیت بین‌الملل. ولی هم فرانسوی ها و به نظر من بعضی دیگر از قدرت های اروپایی به این نتیجه رسیدند که مبادا اشتباه محاسبه‌ای باشه در دستگاه‌های رهبری ایران در مورد آینده این مسئله و این اشتباه رو بکنن که فکر کنن چون آمریکا در عراق درگیره به هیچ وجه جنگ پیش نمیاد، بنابراین اینها به این نتیجه رسیدن که باید مسئله رو بزرگ بکنن. ولی محافل اقتصادی فرانسه و همینطور بخش بزرگ از محافل سیاسی فرانسه و همینطور بخش بزرگ از محافل سیاسی در اروپا معتقدند که باید مسئله رو از طریق تحریم اقتصادی و فشارهای اقتصادی حل کرد تا زمانی کار به اون فاجعه عظیمی که برای همه زیانبار خواهد بود، یعنی جنگ، کشیده نشه.
آقای باوند، به همین مسئله میپردازیم، یعنی ابعاد بازرگانی و اقتصادی مواضع فرانسه. پیامد درخواست فرانسه از اتحادیه اروپا برای کاهش سطح روابط تجاری اروپا با ایران چیه؟ آقای باوند،
ببینید قبلا حتی خارج از برنامه شورای امنیت تحت فشار آمریکا یا بخصوص در زمینه مالی محدودیت‌های برای ایران انجام شده بود و بنابراین و اگر برنامه سومی هم تصویب بشه، فرایند منطقیش این است که کشورهایی که این رو تصویب کردن متحد به اجرای مصادق برنامه هستن که نادر میشه به تحریم ها. ولی در مورد مسئله فرانسه من فکر میکنم فرانسه در این رهگذر بسیار مبالغه کرده و من بر این باورم که اگر به همین ترتیب سیاست دولت فدرالی فرانسه ادامه داشته باشه، از درون فرانسه در معرض انتقادهای شدید چه در بود اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی امنیتی قرار خواهد گرفت. و اما نکته ایران، ببینید مسئله ایران حساب احتمالاته، یعنی هنوز هیچ گونه دلایل متقنی حتی از سوی آژانس و غیره دلیل بر این که ایران در طلب دسترسی به سلاح هسته‌ای یا قرائن و شواهدی اظهار نظرات افراطی صرف نظر بکنیم، از لحاظ دلایل متقنی که معید این مسئله باشه تا به حال نشون داده نشده. ولی دا من فکر میکنم مقامات فرانسوی و سازمان‌های اطلاعاتیشون کم و بیش به این مسئله واقف هستند. ولی دا تصمیمی که من فکر میکنم موضوعی که فرانسه در رابطه با آمریکا اتخاذ کرده و بران است با این نوع موضوع‌گیری ها چه در زمینه سیاسی و چه در جهت اقتصادی بتواند با شتاب بیشتری به خط مشی آمریکا نزدیک بشه. ضمن اینکه این نکته را باید عرض کنم، با تمام اینکه فرانسه در گذشته سعی میکرد خط مشی متفاوتی داشته باشه، ولی از لحاظ استراتژی که نهایتاً وارد بندواگن آمریکا میشد با تمام موضع‌گیری های استقلال طلبانه، ولی نهایتاً ملحق میشد به جناح آمریکا. حتی در مورد عراق هم یک شیراک، ولی ما دیدیم در مرحله بعدی قطعنامه های شورای امنیت فرانسه تغییر موضع داد و ملحق شد به خط مشی آمریکا. ولی لذا من این رو ادامه این خط مشی مبالغ‌آمیز از سوی فرانسه بازتاب تدریجی منفی میبینم در داخل خود فرانسه.
آقای فاطمی، با تحلیلی که آقای باوند دادن موافقید؟
نه متاسفانه، برای اینکه ممکنه جواب باوند درست نفرمان. دلیل محکمه پسندی یا به قول امریکایی ها سموکینگ گان هنوز کسی ندیده که ثابت بکنه ایران آیا به سوی سلاح هسته‌ای میره یا نه. ولی قرائن کاملا روشنه، نوع غنی‌سازی که ایران خودش میگه امروز در اون هست و آژانس هم تایید کرده، این برای مملکتی که
تنها یک نیروگاه داره و اون هم هنوز به راه نیفتاده، نیازی به این چنین دستگاه دراز و طویلی راجع به بنیسازی و دنبال این راه رفتن نداره. غربی ها به اندازه کافی در این مورد اطلاعات دارن و رفتار جمهوری اسلامی هم طی 18 سال گذشته همیشه مبین این مسئله بوده که هیچ وقت به تعهدات بین‌المللی خودشون عمل نکردن. ما فراموش نکنیم اون کشورهایی که امروز کارهای هسته‌ای کردن در منطقه، از اسرائیل گرفته تا پاکستان و هندوستان، هیچ کدوم اونها قرارداد منع توسعه سلاح هسته‌ایش را امضا نکرده بودند، در حالی که ایران اون رو امضا کرده و متعهد بوده که در اون راه کار بکنه و بعد به دو قطعنامه شورای امنیت بی‌اعتنایی کرده. ایشون بهتر از من میدونن که قطعنامه های شورای امنیت برای کشورهای عضو لازم الاجراست. بنابراین من در اون بخش متأسفانه با ایشون موافق نیستم.
آقای خاوند، شما چی فکر میکنین در مورد این تفاوت برداشتی که آقای فاطمی دارن با آقای باوند؟
ببینین، من شخصا کارشناس مسائل هسته‌ای نیستم و اطلاعی از اینکه ایران واقعا قصدش ساختن سلاح هسته‌ای هست یا نیست دقیقا ندارم، ولی برداشت کلی در بین تحلیلگران غربی در حال حاضر این هست که هدف نهایی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای هست و در این زمینه حتی اختلاف نظری وجود داره با وضعیت عراق پیش از حمله آمریکا به این کشور، و اون این که در اون زمینه ایالات متحده آمریکا بیشتر بر این قضیه تأکید میکرد، ولی در مورد ایران وضع بسیار بسیار حساس‌تره، چون که تمام قدرت‌های غربی یا بخش قابل ملاحظه‌ای از قدرت‌های غربی در این زمینه وحدت نظر دارند و در مورد به خصوص اعمال فشار بر ایران در عرصه‌های اقتصادی در درجه اول این کار رو انجام میدن و حتی تلاش میکنن که به مرحله بیشتری برن. بنابراین صرف نظر از عقاید شخصی ما، اون چیزی که مسلم به نظر میرسه و من با قاطعیت میتونم بگم اینه که در حال حاضر افکار عمومی به خصوص فضای محافل تصمیم گیرنده در کشورهای غربی در حال حاضر بیش از پیش به این نتیجه رسیده که هدف عمده جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
میرسیم به جمع‌بندی. خواهش میکنم خیلی خلاصه در کمتر از یه دقیقه به این پرسش پاسخ بدید که همسو شدن مواضع فرانسه و آمریکا پیشاپیش اجلاس شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران، ایران رو در چه موقعیتی قرار داده؟ آقای فاطمی،
متاسفانه من خوشبین نیستم راجع به توانایی دولت جمهوری اسلامی که مسائل منافع ملی ما رو در نظر بگیره. سیاست خارجی هر کشوری تداوم سیاست داخلیشه. این حکومت هیچ وقت نتوانسته که حافظ منافع و مسائل ملت ایران باشه و از مسئله هسته‌ای هم به عنوان یک وسیله برای تثبیت خودش در داخل استفاده کرده و بسیار روش خطرناکی در پیش گرفته. و به نظر من اونهایی که در ایران هستن، چه سازمان‌های سیاسی و چه افراد متخصصین و غیره، در این مورد باید از داخل همونطوری که از خارج ایرانی ها فشار میارن، از داخل هم فشار آورده بشه که این بازی با آتش در دراز مدت بر علیه منافع و مسائل ملی ماست.
آقای خاوند، همسوتر شدن مواضع فرانسه و آمریکا درباره تحریم ایران، ایران رو در چه موقعیتی قرار داده؟
من تصور میکنم که دامنه مانور دیپلماسی ایران بسیار بسیار کمتر شده، چون که این نزدیکی بین پاریس و واشنگتن مسائل رو تا اندازه‌ای میتونه تا از شورای امنیت بیرون بکشه. یعنی اگر در شورای امنیت کشورهای غربی با مقاومت چین یا روسیه روبرو میشدن، در حال حاضر با نزدیکی پاریس و واشنگتن این امکان به وجود آمده که کشورهای بزرگ صنعتی آمریکا، اروپا و حتی ژاپن خارج از شورای امنیت دست به یک سلسله اقدامات تزریقی شدید بزنن در راستای تشدید تحریم اقتصادی ایران.
آقای باوند، پاسخ به همین سوال در جمع‌بندی.
بله، من در این باورم همیشه معتقد بودم که مسئله باید از راه مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه. ایران نباید در دستاوردهای محدودش مبالغه بکنه و نه دو چندان مبالغه در مورد مشکلات طرف مقابل به دلیل اینکه در عراق زمینگیر شده. و من بر این باورم تا قبل از اینکه شرایط به ضرر ایران بیش از وضع موجود یعنی تشدید نشه، باید بیان شود که این مسئله را برای هر چه زودتر از طریق مسالمت آمیز حل و فصل بشه، چون جامعه ایران در غیر این صورت سوق داده میشه به سوی یک شبه فاجعه‌ای که نه برای مردم ایران، سرزمین ایران و حتی منطقه نمیتواند قابل قبول باشه، پذیرش باشه.
با سپاس از آقای باوند در تهران و آقایان فاطمی و خاوند در پاریس، میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها، و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا، تا هفته آینده برنامه دیدگاه های دیگر. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.
مجله شامگاهی امروز 31 شهریور ماه، آخرین روز تابستان 1386 خورشیدی را می‌بندیم. از اینکه در یک ساعت گذشته با من و همکارانم همراه بودید سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید. 30 دقیقه دیگر همکارانم با شما خواهند بود با تازه‌ترین خبرها. روز و روزگارتان خوش. محمد زرگامی.